أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى نبينا الطاهرين. بحثتر احکام مقبوض به عقد فضولی بود که صاحب اون مال لم یجز یا رد اون عقد. عرض کردیم که عنوان عقد غیر صحیح را میشه تقسیم کرد به دو بخش، یکی عقد غیر صحیح به معنای فاسد، این اون بحث مقبوض به عقد فاسد بود که قبلا گذشت قبل از بحث از فضولی. دوم عقد غیر صحیح به معنای عقد فضولی که نفسه صلاحیت صحت به اجازه را داره ولی چون اجازه نکرده لایق یا رد کرده لایق آسان. فرض کردیم که مرحوم شیخ در این مسئله اینجا در وارد این بحث میشه، گرچه کلیات این بحث و نکاتش خیلی جاها با اون بحث مشترکه. و در اینجا عرض کردیم که در دو مقام مرحوم شیخ بحث را وارد کردن. مقام اول در رجوع مالک که مال او فضولتن فروخته شده به عین مال خودش یا بدلش در دست هر کسی که هست یا تلف شده، این بحث گذشت. مقام دوم در رجوع مشتری است، اون طرف اصیل فضولی که باز او هم مالش را در مقابل مال فضولی ممکنه داده باشه به فضولی، آیا او حکم رجوع او چیست؟ که عرض کردی مرحوم شیخ در اینجا این مقام را به دو مسئله تقسیم کرده. مسئله اولا شون فرمودن البحثو در این دومی فی مسئلتین، مسئله اولا در رجوع فضول، در رجوع اون مشتری که طرف اصیله، مثلا رجوعه علی الفضولی به اصل المال یا به بدله به اصل ثمن. بله. مقام دوم در رجوع مشتری بود، صاحبش مشتری بود به مشتری اصیل به فضولی که ثمن را مثلا داده به او. خب حالا که مالک اجازه نکرد ورد کرد، این میخواد ثمن خودش برگردونه، چون مالک مال خودش برگردون، مبیع فضولی را برگردون، این هم ثمن را میخواد برگردونه. در این جایشون فرمودن دو بحث، دو مسئله هست. مسئله اولا در رجوع مشتری به اصل ثمن یا بدل ثمن، ثمن اگر عینش موجوده خودش را برمیگردونه، اگر تلف شده بدلش را، قیمتش را. این یه بحث. بحث دوم اگر هر آینه مشتری در مقام رد مبیع فضولی یا بدلش به مالک بیش از ثمن خودش خسارتی که بهش خورده باشه، آیا این مثلا فرض کنید مبیع تلف شده باشه در دستش، مالک قیمتش را گرفته و قیمتی را گرفته بیش از قیمت ثمنه، آیا در این مقدار زائد هم ممکن ان یرجع المشتری الی الفضولی چون او سبب بوده مثلا یا نه؟ این مسئله دوم. مسئله اولا را که رجوع مشتری است به بایع فضولی به اصل ثمن عیناً یا بدلاً اداکان تالفاً، قیمتاً اداکان تالفاً، این مسئله رو باز ایشون به دو فرع تقسیم کرده. فرع اول اونجایی که آقای مشتری جاهل بوده به اینکه این آقای بایع مال خودش نیست، فضولتن میفروشه. فرع دوم اونجایی است که مشتری در حین خرید عالم بوده که این آقای فضولی مال خودش نبوده، با علم به فضولیت اقدام به خرید کرده و ثمن را بهش پرداخت کرد. پس مقام دوم در دو مسئله، مسئله اولام در دو فرع. فرع اول اونجایی که جاهل آقای مشتری حینش ترا هادل مبی فضولتن و دفع ثمن الى البائع الفضولی کان جاهلن، جاهل بود. در اینجا شکی نیست در این مسئله که از نظر حکم واقعی، حکم واقعی این مسئله روشنه، با اون اینکه این آقای مشتری یجوز له الرجوع بر فضولی به عین مال خودش اگر باشه، به عین ثمن یا به بدلش اذا کان طالبا، هم جواز رجوع روشنه، هم زمان بایع روشنه، هم حرمت تصرف بایع فضولی در این مال روشنه. همه این احکامی که بعد در فرع دوم در ثبوتش بحث پیش خواهد آمد، در این فرع اول مورد بحث نخواهد شد از نظر واقعی. چرا؟ به جهت اینکه خب اینجا خیلی روشنه که مال باقیست بر ملک مالک خودشون، به که اجازه نشد به باقیست. اباحه یا تملیک هم به بایع فضولی نشده است. چرا؟ به جهت اینکه آقای مشتری این مال را درست داده به بایع، ولی داده به خیال اینکه این مالک است، به عنوان وفا داده و به عنوان اینکه این مالک مبیع است بهش داده، نه به عنوان اینکه این مالک نیستون جاهل بوده به فضولی بودنش، خیال میکرده این آقا مالک ماله. پس وجهی برای تسلیت مجانی که اونجا خواهد آمد، یا مثلا اباحه، تملیک، امثال اینها، نفی زمان، عدم زمان در این مسئله، در این فرع اول بهرن توهم نداره، جا نداره. لذا در اینجا حکم واقعی مشخصه، حکم واقعی بقاء مال بر ثمن بر ملک مالک اصلیش که مشتریش به دست بایع فضولی، حرمت تصرف بایع در این مال چون مال دیگری است، راضی نیست بهش، زمانش اگر تلف لهو، مضمون بودنش چون اون آقا نه تملیک کرده نه اباحه کرده، بلکه به خیال این که این مالکه بهش داده، و اگر میدونست این مالکه نبود اصلا بهش نمیداد این ثمن رو، معامله رو اقدام نمیکرد. پس بنابراین در این فرض احکام واقعی روشنه، ولی زو شیخ در این فرع اول متعرض احکام واقعی نشده، مستقیما رفته رو اون شیعی که در بحثی که اینجا میشه کرد، یعنی او ایره مفروغون انها صحیح دونسته، مشخص واضح دونسته، رفته روی حکم ظاهری بحث کرده شیعی یعنی در مرحله اثبات آمده بحث کرده که حالا که منکشف شد به حکم حاکم یا به قیام بینه که این مال مال مبیع، مال شخص دیگری بوده، نه مال بایع، بایع فضولی بوده، مالکم آمد مال خودشو گرفت، حالا این مشتری بدبخت از نظر وظیفه ظاهری میتونه بره مال خودش، ثمنش را یا بدلش را اگر تلف شده باشه از دست بایع فضولی بگیره یا نمیتونه بگیره. بحث را در مقام اثبات برده و در مرحله وظیفه عملیه ظاهریه برده. وقت در اینجا دو بحث هست باز. یک بحث سر اینه که وظیفه ظاهری خود این آقا چیه، یه بحث در اینه که اگر این بنا شد مرافعه بشه به حاکم، حاکم چگونه میتونه حکم کنه. بحث اول که بحث در مقام وظیفه ظاهری عملیه خود این مکلف مشتری چیست نسبت به این بحث، این در حقیقت مربوطه به این که ببینیم خود مشتری چه عقیده داره. اگر بعد از قیام بینه یا مثلا بعد از حکم حاکم به این که این فضولی بوده این بایع، اگر مشتری هنوز یقین داره که نه بایع مالکه و اینی که بینه را اقامه کرده مدعی دروغگوه، بینه را دروغی مثلا چیز کرده، بالاخره بر اطمینان یا یقین خودش به این که اون مالکه هست، اگر این چنین نیست وظیفه ظاهریش اینه که دندون رو جگر بذاره، مبیع رو ازش میگیرن به زور چون حاکم حکم کرده مثلا، ولی او ثمن رو نمیتونه بگیر چون میدونه که این ثمن حق دیگریست، یه ظلمی رو این آقای مالک بر او انجام داده. خب دفع ظلمی رو که بر او شده نمیشه دفع کنه اون ظلم رو به ایقاع ظلمی بر شخص دیگری که عبارت از بایع باشه، اگر قاطع است به این که اون مدعی فضولیت دروغگوست و مالک و بایع مالک مال بوده، او بی خودی تونسته حکمی بر علیه او بگیره و مبیع را پس بگیره از دست مشتری، این مصوبه این نیست که این بتونه برای دفع خسارت خودش بره برگرده ثمن را بگیره از او، ثمن را پس بگیره از او. و دفع ظلم را از خودش بکنه به ایقاع ظلم بر دیگری. و مجرد این که این ظلمی که برش واقع شده منشأش اون معامله ایست که انجام شده با این بایه، این منشأیت کافی نیست برای این که بشه مصححه، نیست که بشه این ظلم را، این در حقیقت یه غاصبیش از او مثل کسی که باید مالش غصب کنه. اگر کسی آمد مالش غصب کرد، اول غصب کرده یه دفعه به زوره، یه دفعه از راه یک ظاهرسازی و دادگاه و محکمه و مرافعه است و اقامه بیانه مثلا زور و گرفتن ماله، این مال مال منه. چرا ممکنه اینجا یک ادعایی بشه، اون این که اگر که گفته بشه که عرفن اگر در این مال اختلافی بوده از اول در این مال بین این آقای بایع و بین اون آقای مدعی مالکیت و مدعی فضولیت اختلافی از قبل بوده، شاید در بعضی از موارد بشه گفته بشه برای این که این اختلاف اگر منجر شد به این که مالک تونست، اون مدعی تونست مال را پس بگیره و آقای مشتری در حین بیع و معامله مطلع بر این اختلاف در این مال نبوده، بعد منکشف شده که این مال محل خلاف بوده بین اون و اون، اینجا ممکن است کسی ادعای خیار کنه برای این آقای مشتری، این را یه نوع عیبی در مبیع عرفن و نقصی در مبیع عرفن به حساب بیاریم، بگیم این عیبون فی المبیع، من که مال را از شما گرفتن مالی را گرفتم که درش اختلاف و نقص دادگاهی اینجوری نباشه از نظر حقوقی. اگر از اول میدونستم که این مال محل خلاف است و ممکنه دادگاه به دادگاه کشیده بشه و پرونده داره و تشکیلات داره و اونجا ممکنه بر علیه ای حکم بشه، اقدام نمی کردم. در این چنین جایی ممکنه کسی ادعا کنه یه نوع عیبیست یا یه نوع شرط ضمنیست، یک شرط ضمنی بوده اینجا که این مال مال مختلفون فیه نباشه، گرچه مال تو باشه واقعا، منم یقین دارم که مال توست، ولی مالی باشه که درش دردسر نباشه، این دردسر بودن یه نوع عیبون فی المال، یا از باب عیب بگیم این داخل در خیار عیب، عیب عرفی، یا اگر کسی گفت عیب نیست و فلان و عیب عرفی رو قبول نکرد، یک شرط ضمنی اینجا ادعا کنیم که متعاقدین وقتی وارد یه معامله میشن شرط ضمنی دارن که این مال دارای دردسرای اینچنینی هم نباشه، دردسرای حقوقی و امثال حقوقی، یک شرط ضمنی غیر مصرح به در ضمن عقد هست که اینچنین نباشه مبیع. اگر این رو استظهار کردیم، حالا یا به عنوان عیبیت رو استظهار کردیم، عیب عرفی رو، یا شرط ضمنی رو استظهار کردیم، اینجا خیار فسخ داره آقای مشتری، میتونه بعد که زهر این که این محل خلافه و حالا دادگاه ممکنه به نفع مدعی حکم بده، حتی با یقین خودش که اینجا مدعی ظالم است و بایه محق است، بالاخره خلاف تخلف شرط شده یا به تخلف صحت عرفی از بین رفته، حق فسخ داره، فسخ میکنه و مال خودش بر میگردونه، اون وقت این مال از کیسه بایه دادگاه مید پرداختش میکنه به اون دیگری. و این کاره میتونه ارجاع بده، بگیم این حق فسخ داره و فسخ میکنه این مال را بال بر میگردونه به صاحبش و معامله خودشون رو فسخ میکنه علا تقدیر وجودش، و وقت دادگاه بره از او بگیره و این ثمن را بر میگردونه به خودش. اینجا جای این چنین صحبتی هم هست که گرچه این صحبت رو آقایون نکردن. خب این در جایی که آقای ماله، آقای مشتری یقین داشته باشه که این مال باقیست بر ملک مالک و مدعی مالکیه، مدعی فضول باقیست بر ملک بایع و مدعی فضولیت دروغگوست و خلاف واقع. اما اگر نه آقای مشتری هم شک کنه، چه میدونسته چیه، اعتماد به ظاهر حال بایع کرده یا حجیت یدش کرده و این مال رو ازش خریده، بعد کسی دیگه آمده میگه این مال مال منه، رفته پیش دادگاه بیانیه اقامه کرده، معامله هم پس اینجا دیگه یقین به چیز نداره، شک داره که آیا حق با اینه حق با اونه. در فرض شک اینجا صحیح این است که یجوز له الرجوع الى المشتری الى البایع، مشتری یرجع الى البایع لاخذ ثمنی که بهش داده یا بدلش اگر تلف شده باشه، میتونه مراجعه کنه و بگیره اون ثمن یا بدل را، شرعا جایزه برش، حکم ظاهریش اینه. اما اگر مطلقا چه حکم حاکم به رجوع بر اساس بیانه باشه، به محقیت مدعی فضولیت بر اساس بیانه‌ای باشه که اقامه کرده باشه، چه حکم حاکم بر اساس یمین باشه، مثلا یمین مردوده، اون بایع فضولی یمین رو نکول کرد دادن به مثلا مدعی، مدعی یمین قسم خورد و حاکم هم حکم کرد و بهش داد، یا بر اساس علم حاکم باشه، بلاخره بر هر اساسی حاکم حکم کرده باشه، بلا فرق بین مدارک حکم حاکم، اینجا آقای مشتری میتونه یرجع به ثمن یا بدله را کان تالفن علی البایع الفضولی. چرا؟ چون با فرض حکم حاکم دیگه و شک مشتری و عدم علمش به این که مال مال بایع فضولی است، بایع با فرض شکش حکم حاکم حجت در حق او، حکم حاکم حکم حاکم در موارد مرافعات فریقیت داره، حجیت داره برای همه، برای ترتیب اون آثارش، و قهرن حجیت اون ید، قاعده یدی که اعتماد به او داشته حالا و او حجت رو براش، از حجیت ساقط میشه. قاعده یدی که ساقط شد در دادگاه در مقابل حالا یا بیانه یا علم حاکم یا یمین مردوده بر مدعی، اون یدی که از حجیت ثابت شد برای این هم ساقط شد، برای این هم از حجیت ساقط میشه دیگه، اون ید دیگه حجت نیست. اینجا ما هو الحجه فی حقه، حکم حاکمه یا مثلا استصحاب عدم ملکه، چون بالاخره ملکیت او از برای مبیع مسبوق به عدم ملکیت بایع، اون حجت از کار میفته. وقتی اون حجت از کار افتاد با حکم حاکم، اون حجت نقض میشه و از حجیت ساقط میشه. وقتی ساقط شد از حجیت، حالا یا به بیانه ساقط میشه، چون بیانه اقوال حجت، اقوال حجیتنه، یا خود حکم حاکم یمین هم ردش میکنه، بالاخره وقتی نکول کرد از حجت میفته اون و یمین اون حجت میشه، حکم حاکم در حقیقت حجت میشه و مسقط حجیت ید میشه. وقتی مسقط شد، اینجا میشه هم به حکم حاکم رجوع کنه، هم چون شک داره و اونم از حجیت ساقط شد، میشه به استصحاب رجوع کنه، استصحاب عدم ملک و اثبات جواز بقاء اون مال بر ملک خودش کنه، بره بگیره. چون مدرکی برای خروج این مال از ملکش نبود بجز بیعی که واقع شده، و اون بیع فرع این است که مال مال او، مبیع مال بایع باشه، و او فرع این است که یدش حجت باشه، یدش که از حجت افتاد دیگه اصول برعکس اقتضا دارن، اقتضای فساد و عدم ملک و بقاء قهرن ثمن بر ملک مشتری میتونه بگیره. و فرقی در اینجا بین این که مدرک حکم حاکم به بر علیه بایع و این که فضولی بوده مال دیگری رو فروخته نیست، این که مدرک حکم حاکم بیانه باشه یا علم قاضی باشه یا یمین مردوده باشه. در اینجا مرحوم محقق اصفهانی تفصیلی دادن بین این که مدرک اگر بیانه بود، ایشون میفرمان بله ید از حجیت میفته، اینجا یجوز الرجوع. اگر مدرک یمین بود، یمین بیش از فصل خصومت ازش استفاده نمیشه، وقتی بیش از فصل خصومت ازش استفاده نشود، قهرت برای مشتری دیگه حجت نیست، او یه حجتی است که حاکم بتونه در دادگاه بین مدعی و بین بایع فضولی فصل کنه خصومت را. اما مشتری حجج شرعیه برش باقی است بر حجیه، از جمله حجج شرعیه یده، یده آقای بایع وقتی که فروخته این مال را بهش، خب اون ید باقی است بر حجیت برای مشتری. چون باقی است بر حجیت برای مشتری، پس نمیتونه به حکم اون ید این بیع صحیحون، اون آقا مالکون لسمن، پس نمیتونه رجوع کنه به سمن. و حجیت یمین فقط، یمین در باب قضاوت فقط برای فصل خصومت، نه بیشتر. ایشون اینجا مطلبی هم اینجا دارن که در حقیقت تفصیل دادن بین بینه و یمین، علم متعرض نشدن متاسفانه. ولی صحیح اینه دیگه، بحثی مربوط به باب قضا، صحیح اینه که ید با حکم حاکم دیگه از حجیت میفته، حتی حکمی که ناشی از یمین باشه. حکم حاکم در مرافعات، در مرافعات از این قبیلی، در باب مرافعات طریقیت هم داره، یعنی حجیت طریقی هم داره، و لذا موجب اسقاط حجیت ید و امثال اینایی میشه که خود حاکم اونا رو از حجیت ساقط کرده. در حقیقت اونا رو که از حجیت ساقط کرد، یز خطب به حکم حاکم، گرچه منشأ حکم حاکم بیانه نباشه، یکی از مدارک دیگه حکم باشه. وقتی ساقط شد، اینجا دیگه یا خود حکم حاکم حجته، یا اون استصحاب زنده میشه، استصحاب عدم ملک، که این استصحاب محکوم ید بود. حاکم بر استصحاب عدم ملک مالک، ملک بایع مبیع را، چون هر ملکی، هر مالی مسبوق به عدم ملکیتش، اون استصحاب حاکم برش یده، حجیت ید بود، چون ید مقدم بر استصحاب، ولی هیچ معاملهی دیگه نمیشه انجام بگیره. خب وقتی ید از حجیت افتاد، استصحاب زنده میشه. پس در حقیقت ید در مقابل حکم حاکم از حجیت میفته، که این دیگه بحثی در کتاب قضا بایستی بحث بشه، که آیا حکم حاکم در باب مرافعات طریقیتی که داره به این معنا هست یا به این معنا نیست. صحیح اینه که به این معنا هست، یعنی ساقط میکنه ید را از حجیت. پس بنابراین وظیفه آقای مشتری، وظیفه ظاهریش جواز رجوع اگر شک داشته باشه، اگر شک داشته باشه یجوز له الرجوع و استصحاب حجته، یا خود حکم حاکم حجته، یا اون بینه حجته، و ید از حجیت وقتی افتاد دیگه مقتضای اصل فساد اون معامله است، یعنی عدم ملکیت بایع است بر اون مال، و در نتیجه عدم انتقال ثمن به ملک اوس و بقاء ثمن بر ملک مشتری است، میره بگیره مال خودش را. این فرض میکنه علمش، نه فرض اینه که علمش باقی مونده، بله علم شک ساریه دیگه، این شک ساریست، استصحاب جاری نیست. خوندی ما اونجا دیگه مشخصه، اگه یک علم داشته باشه باید شک کنه که هیچی دیگه، اون دیگه چیزی هم نداره، اون یمین، اون دیگه اون مبنای فقهی هم لازم نداریم دیگه. اگر گفتیم یمین در باب حکم حاکم، در باب خصومت فقط فاصل خصومت، هیچ گونه کاشفیتی نداره و حکم حاکم مستند به او هم حجیت نداره، بازم بالاخره این مستندش یمین قطعش بود، نه ید، مثل جایی که در دست او نبود مال، مثلا در دست دیگری بود. مدرک صحت معامله و ملکیت بایع مبیع را علمش بود، علمش هم که از بین رفت، پس استصحاب میگه باقیست بر ملک، ملکش نبوده، یدی هم نیست که مقابل استصحاب قرار بگیره، پس اونجا دیگه اوضح میشه این که میتونه برگرده به به بایع و ثمن خودش یا بدل ثمنش رو بگیره. پس حکم ظاهری مشتری، وظیفه ظاهریش مبتنیست بر این که آیا اون علمش باقیست، علم داره یا علم نداره. اگر علم نداشت، لا شک بر این که میتونه رجوع کنه، خصوصا در اونجایی که بیانه اقامه شده باشه، و حجیت یاد از کار میفته، حتی به حکم حاکم غیر مستند به بیانه، مستند به یمین یا مستند به علم خودش، چون در این مرافعات کاشفیت داره. و اما اگر علمش باقی مونده باشه، عالم بوده به اینکه اون مالکه، هنوزم عالمه و اون مدعی را دروغگو به حساب میکنه، علم یا اطمینانش باقی سر جای خودش، اینجا عرض کردیم که نمیتونه رجوع کنه مگر از باب فسخ. اگر اون معیب بودن را ادعا کنیم که این یک عیبی است در این مال و این فسخ بکنه در معامله را و مال خودش رو برگردونه، اونجا میتونه در حقیقت بر اساس فسخ رجوع کنه و ثمن خودش رو بگیره. چون این عیب وقع فی الثمن از ناحیه بایع، نه از ناحیه این آقا. اگر این چنین بوده که این اختلاف از اول بوده، این هم در اونجاییست که این اختلاف از اول بوده در حقیقت، نه اینکه بعد اون بتونه اینجا کار رو انجام داده باشه. از اول اختلافی نبوده، نقص، چون عیب هایی که بعد از معامله ایجاد میشه موجب حق خیار فسخ نیست. اگر از قبل اختلافی بوده این چنینی و این آقا نمیدونسته مشتری و بایع هم بهش نگفته بوده، بعد انکشفه، اینجا عرض کردیم بعید نیست که حق فسخ در کار باشه. این یه نوع عیبیست یا یه نوع تخلف شرط ضمنیست که هر دو موجب خیارند، بلکه خیار عیب هم برگشته به همون خیار تخلف شرط ضمنی میکنه در حقیقت، شرط سلامت و صحت میکنه که شرط ضمنی هر عقلیست. این آنچه که مربوط به بحث اثباتی مربوط به خود وظیفه مشتری میشه، و اما بحث اثباتی مربوط به باب ترافع و حکومت. حالا اگر این آقا کشیده شد پاش به دادگاه، به این معنا که بایع نداد مال را، گفت این آقا خودش اقرار کرده که این مال من بود خریده، حالا حق نداره از من پس بگیره، خب اون آقا مدعی از او مال را گرفته، ظلمش کرده، اینجا اگر کشیده شد پا به دادگاه و مرافعه، آیا قاضی اینجا میتونه استناد کنه به این اقرار و اعترافی را که این آقای مشتری داشته، ولو حین الشراء، که این مال مال بایع است و ثمن را هم در مقابل مال بایع بهش داده، این اقرار حجتون علیه یمکن ان یؤخذ به، ولو در باب مرافعه، در باب محاکمه، و حاکم بیاد اعتماد کنه به این اقرار، بگه تو چون مقری که این مال مال او بود دیگه حق نداری ازش بگیری. اینجا مرحوم شیخ فرمودن که این اقرار بر سه گونه است. نوع اول اینکه اقرارش ما بدونیم که مستند اقرارش همون ید باشه، قاعده ید بوده، ظاهر حال بایع بوده که مالک مال را. دو اینکه بدونیم که اقرارش مستند به علمش بوده، به ید مربوط نیست، عالم بوده که این مال مال اوست و مدعی دروغگو بوده. اینم دو. سه اینکه ندونیم اقرارش مستندش چیست، مستندش آیا ظاهر حال مشتری بوده، یدش بوده، بایع بوده، یدش بوده، یا مستند اقراری رو که کرده آقای مشتری یا داشته در ابتدا، این مستندش همون علم خودش عالم بوده که این آقا مالک طبیعه، ولذا باش معامله کرده، ولذا سرنوشت داده. فرمودن مرحوم شیخ در حالت اولا که بدونیم که مستند اقرارش قاعده یده، خب این قاعده ید از حجت افتاد در اون مرافعه سابق که شد، یا با اون بیانیه‌ای که اقامه شد قاعده ید از حجت افتاد. حالا که از حجت افتاد، پس اقراری که مستند این اقرار هم قاعده یده، این هم از حجت میفته، کاشفیت نداره، از حجت میفته در اینجا، و این اقرار دیگه حجت نیست، ولذا بایع فضولی نمیتونه الزام کنه این آقای مشتری و به اون اقراری که کرده، چون اقرار مستندش ید بوده، یدم از حجت افتاد به حکم حاکم یا به بیانه. در حالت دومی که بدونیم اقرارش مستند به علمش بوده نه به ید، خب اینجا مرحوم شیخ فرمودن در اینجا اقرارش بر حجتش باقیست، چون این اقرار مربوط به ید نیست که بگیم ید از حجت افتاد، این اقرار بر حجت خودش باقی است و یؤخذ به، چون اقرار یؤخذ اقرار العقلاء على انفسهم جائز، حتی اگر ما بدونیم این دروغ هم میگه، چون اقرار کرد دیگه یؤخذ به. علم قاضی هم به اینکه این دروغ میگه، مقر دروغ میگه، بازم سبب میشه که اقرارش در اون آثاری که علیه، نه آثاری که لهه، یا لا لهه ولا علیه، در آثاری که علیه اقرار حجته، یعنی اقرار یلزم به المقر. خب اینجا همینجور این اقرار میکنه عن علمن که این مال مال او بوده. خیلی خوب، پس تو حالا اقرار داری قهرن که این سمن ملک اوست، بگه میتونه بگیری، این اقرارش حجت میشه در اینکه یلزم به در مرافعه. در حالت سومی که ندونیم مستند اقرارش چیه، آیا مستند اقرارش ید بوده یا مستند اقرارش علمی که خودش داشته که این آقای فضولی مالک مبیعه، بایع مالک مبیعه، جایی که ندونیم، میدونیم اقرار کرده که این مال مال اوست و لذا ازش خریده و اقرارم کرده که مال اوست، ولی ندونیم این اقرارش از روی کدومی که از این دو مستنده، از نظر مثل حالت اولاست یا حالت ثانیه است. اینجا ایشون هیچ کدوم ترجیح نداده، که نوعی ظاهر اقرار اینه که عن علمه، ظاهر حال مثلا معامله اینه که اعتماد بر همون ید و امثال اینها میکنه، انسان اقدام بر معامله میکنه. حالا ما بگیم اینجا این اقرارش از کدومه، مستندش همون ظاهر حال و قاعده ید، مستندش علم خودش، علم واقعی داشته به اینکه نه این مالک این ماله، مرحوم شیخ هیچ کدوم از این دو احتمال را بر دیگری ترجیح ندادن. ولی بعضی از بزرگان اینجا یه بیانی دارن که حالت ثانیه ملحق به حالت اولاست، یعنی در اینجا هم اون بیانه میشه حجت، حالت ثالثه ملحق به حالت اولاست، بیانه میشه حجت در مقابل اقراری که لا یعلم مستنده، که آیا مستنده الید یا مستنده العلم لدى المقر. این بیان عبارت ایشون، چون دو تا عبارت دارن، صدر عبارتشون یه تقریبه، ذیل عبارتشون یه تقریب دیگری است. فرضاً در اینجا دو تا تقریب هست برای این که این بگیم این حالت ثالثه ملحق به حالت اولاست نه به حالت ثانیه، یعنی حجت نیست، این اقرار ملزم نیست بهش مقر و حاکم نمیتونه به این اقرار حکم بر علیه او بکنه. تقریب اول اینه که صدر عبارت شاید ظاهر در این باشه، چون دو به عبارت اخرى داره، دو تا بیانه، هر بیان یک تقریب مستقل از دیگری است. تقریب اول اینه که کسی اینجا اینجوری بگه که این بیانه حجیتش از باب امارات دیگه، حجیت بیانه مثل اقرار نیست، حجیت بیانه حجیت از باب امارات لوازمش هم حجت، دلالات التزامیش هم حجت. بیانه که قائم شد بر اینکه این مال مال مشتری، مال بایع نبوده و فضولی بوده، این بیانه دلالت التزامیش اینه که پس این اقراری را که این آقای مشتری داشته، این اقرار عن علم نبوده بل عن ید بوده و ظاهر حال بوده، مدلول التزامی بیانه این خواهد شد، ولو به ذمهی به این اقرار، که این منشأش پس این بوده که این آقا آمده در اینجا اعتماد به ید کرده و اعتماد به ظاهر حال کرده و این اقرار را کرده. لازمه اینکه این مال مال اون نبوده اینه و این لازمه حجته، پس به دلالت التزامی ما ثابت میکنیم که حالت ثالثه از مصادیق حالت اولاست به دلالت التزامی بیان. این یه بیان، این بیان خیلی روشنه اشکالش. اولا اشکالش اینه که این چنین ملازمه‌ای در کار نیست، ملازمه بین واقعینه نه بین واقع و علم. بیانه میگه این مال مال مبیع نیست، ملک مبیع نیست، ملک مالک مدعی است. لازمه این اینه که پس سمن هم در ملک مشتری، اون بیع فاسد است و سمن در ملک مشتری واقع شده و ید این آقا ید مثلا صحیحه نبوده، ید خلاف واقع بوده. اما لازمش این نیست که پس اون آقایی که اقرار کرده که این مال مال بایع بوده، اون آقا علم نداشته. عدم علم که راست جهل مرکبم خیلی حاصل میشه برای مردم. بیانه مدلول التزامیش واقع عدم مالکیت، مدلول مطابقیش واقع عدم مالکیت بایع است برای مبیع، و مدلول التزامیش اینه که پس اون ید ید درستی نبوده، ید فاسدی بوده. این مدلول التزامیش، نه اینکه آقای مقر اقرارش مستند به بیانه، مستند به علم نبوده، بلکه مستند به ید بوده. شاید اون آقای مقر اقرارش مستند به علم بوده از باب اینکه جهل مرکب داشته، واقعا نظر از بی از ید یا از جای دیگه، از اخبار کسی، از نمیدونم قرائن دیگر علم واسش پیدا شده خلاف واقع. پس لازمه حجیت بینه در مدلول مطابقش این نیست که اقراره لیس اقرارا عن علم، چون علم ممکن به جهل مرکب باشه، و لازم ملازمه بین واقعینه، نه بین علم. علم که لازمه او نیست، ممکن از اون جهل مرکب پیدا کنه، پس اصلا ملازمه ای در کار نیست. این اولا. و ثانیاً اگر گفتیم اقرار، چنانچه این احتمال رو ذکر کرد مرحوم شیخ ولی ترجیح نداد، ظاهر اقرار گفتیم اینه که مقر عن علم اقرار میکنه، نه عن ید و ظاهر حال اونا. وقتی میگه من اقرار میکنم که این مال مال اوست، خب ظاهر این اقرار اینه که اینا شهادت اقرار بر خود، شهادت بر خود، ظاهر شهادت اینه که عن علمنه، صاحبش عالمه دیگه. نه عن جهلن و حجتنه. اگر این ظهور را قبول کردیم که ظاهر اقرار این است که عن علمن داره اقرار میکنه، خب این ظهور وقت میشه مقدم بر حجیت بیانه، چون در باب اقرار در کتاب القضا اونجا خوندید یا میخونید که اقرار یتقدم اقرار العقلاء علی انفسهم حجه در اون آثاری که بر اوست و علیه اوست، حتی در مقابل بیانه. اقرار حتی در مقابل مدلول مطابقی بیانه، تا چه برسه مدلول التزامی بر علیه اون آقا. اگر بیانه قائم شد که این مال مال شماست، شما اقرار گفتید اما این مال مال من نیست، تکذیب کردی بیانه به اقرار تو، حجتون یا خذبه اما از گرفته میشه و اون مدعی میتونه استناد کنه به اقرارت، حاکم هم حکم میکنه چون اقرار علی نفسه این مال مال تو نیست، با اینکه بیانه قائم شده که این مال مال شماست. اقرار حجیتش مقدم است بر بیانه نسبت به اون آثاری که علی المقره، آثاری که علی المقر. پس بنابراین اگر ظهور این اقرار رو گفتیم در اینه که یکونو علی ظهور یکونو عن علم نه عن استناد الی ید و قاعده ید که محکوم بینه است، اینجا اقرار مقدم بر مدلول التزامی، این ظهور یعنی حجیتش مقدم بر مدلول التزامی، چون اقرار مقدمه بر بینه است جایی که تعارض بینشون باشه. مضافاً به این که این الحاق فقط در جای درسته که حکم حاکم بر اساس بیانه باشه، نه بر اساس یمین و امثال اینها، چون اونجا دیگه این مدلول التزامی رو در کار نخواهیم داشت. این یک تقریب از برای بیان ایشون با مناقشاتی که در این تقریب است. تقریب دومی که ایشون دارن اینه که ایشون فرمودن اگر فرض کنیم این اقرار مجمل بود، مردد بود بین این که بر اساس علم باشه یا بر اساس قاعده ید و ظاهر حال بایع بوده اقراری که کرده، میگیم این بیانه دلالت التزامیش حجتون ما لم یثبت حجتون اقوامن. هر حجتی، هر اماره حجتون الا ان یثبت الاقوام، اگر شک کردیم در ثبوت اقوام، اصل عدم وجود اقواس، عدم وجود معارض، در باب معارضه خوندید کل دلیل حجه الا ان یثبت المعارض و یثبت الحاکم یثبت المتقدم علیه، و اگر لم یثبت اون دلیل باقی است بر حجت خودش. و در بحث عام و خاص تطبیقش کردن در بحث بینات هم میشه، امارات هم میشه، هر اماره حجت است حتی یثبت خلافه وجود ما هو اقوامه. اینجا بینه که مدلول التزامیش فی نفسه حجته، مثل بیان مگر یثبتو اقرار بر علیهش، اقراری هم که حجتون اقوا من اون اقراری است که یستند الى العلم، نه اقراری که یستند الى الید، چون اون اقراری که یستند الى الید محکومه بیان است، چون مستندش محکومه خودش هم محکوم است. پس برای اینه دیگه در اون حالت اولا. پس اگه شک کردیم که این اقرار آیا اقرار مالک بر اساس یده یا بر اساس علمه، شک داریم که این اقرار از اون اقرارهای محکومه بیان است یا از اقرارهای حاکمه بر بیان است، پس شک در حاکم داریم، از اقرارهای حجته یا از اقرارهای حجت نیست. پس بنابراین در اینجا نتمسک به دلیل حجیت بیانه در اینجا، چون لم یثبت وجوب معارضن اقوامین، چون لم یثبت، کل ما لم یثبت حجیت فعلی است. این بیان، این بیان هم قابل مناقشه است، با اون اینکه عین این مطلب در اون طرف هست، به این معنا که در باب اقرار هم همینجوره، اونجا کل اقرار حجتون فی ما هو علی المقر من الاثار، آثار علیهی نه لهی، فی ما هو علی المقر من الاثار حجتون ما لم یثبت سقوطه عن الحجیه. این طرف هم داریم آخه، همچنانی که در بیانه حجیت بیانه مشروط است به یثبت الحاکم علیه، حجیت اقرار هم همچنان مشروط است به اینکه یثبت الحاکم علیه، اون هم اقرار و حجتون تا یثبت که این اقرار از حجیت ساقطه، چون مثلا مستندش خرابه، ما چون شک داریم نمیدونیم مستندش کدومه، پس نمیدونیم این اقرار از اون اقراراییه که وجد الحاکم علیه، شاید مستندش عبارت باشه از علم، وقتی مستندش اگر علم باشه دیگه بیانه حاکم برای نیست، ای حاکم است بر بیانه. پس این مطلب در دو طرف هست در حقیقت، همچنان که اون طرف حجیت حجیتش مشروط به ثبوت حاکم، این طرف هم حجیتش مشروط به ثبوت حاکم، و همچنان که حاکمیت این ثابت نشده بر او، حاکمیت اون هم ثابت نشده بر او، حاکمیت او بر این متوقف است بر اینکه این اقرار اقرار عن علم، عن علم نباشه و اقرار عن على اساس البینه باشه، و این ثابت نشده، شاید این اقرار اقرار عن علم باشه، و اقرار اون چیزی که بر علیش اقرار کرد این یؤخذ به. حالا مستندش چیه؟ در باب اقرار مستند میزان نیست، خود اقرار میزانه، مگر یثبت در جایی که این اقرار مستند، مثلا به مستندی که لا یکون حجتن، اما تا مادامی که لم یثبت، به عبارت آخر میزان حجیت اقرار مقید نیست به واقع مستند، حجیتش مقید است به ثبوت سقوط مستند. اگر حجیت اقرار مقید بود به این که واقعا مستندش ید نباشه، اون حجت ساقطه نباشه، بله، ولی اینجوری نیست، هر کل اقرار العقلاء علی انفسهم حجه الا ما ثبت، این که مستندش کذب است و ساقط است، اونجایی که لم یثبت اقرار و حجتش باقی است، تو نحتمل صحت الاقرار، الان که خودش اقرار داره میگه مال من نیست، حالا مستندش هر چی بخواد باشه، تا وقتی که لم یثبت بطلان کذب اقرار، کذب مستند اقرار و سقوط اقرار عن الحجیه، لا یکون این اقرار ساقطا عن الحجیه. پس در این طرف هم این مسئله هست، و لذا این نسبتش به هر دو على حد سواء. پس به اینجا کشیده میشیم که اینجا ها، اون وقت چون حجیت اقرار مقدم است بر حجیت بیانه، در اونجایی که حجت هست مقدم است بر حجیت بیانه، پس اینجا اگر اقرار برعکس میشه نتیجه، چون اقرار حجیتش مشروطه به اینکه علم به کذب مستندش نداشته باشیم، و اینجا علم به کذب مستند نداریم، پس حجت اقرار فعلی است. وقتی شد حجت اقرار فعلی، حجت بیانه از بین میره، این طرف وارد میشه بر اون طرف و حاکم میشه بر اون طرف، چون فی نفسه اقرار مقدم است بر بیانه، و دلیل حجیت اقرار گفتیم اگر برخلاف بیانه هم کسی اقرار کرد، یؤخذ به اقراره، تا پس حالا که حجیت در اقرار فعلی است، چون حجت بینه مقید به عدم اقراره، ولی حجت اقرار مقید به عدم حجت بینه نیست، در اینجا حجیت اقرار مقدم بر حجت بینه، پس یلحق بالحالت الثانیه نه بالحالت الاولا. به این ترتیب حالت سوم ملحق میشه به حالت دوم، که اگر هر آینه این اقرار را ندونیم مستندش چیه، یبقا الحجیه، پس هر چیزی در مقابلشون اقرار اقوى الحجج دیگه نسبت به ما علیه، پس یؤخذ به در حقیقت. بلکه اصلا باب حجت اقرار در حقیقت حجیتش از باب کاشفیت تنها نیست، از باب موضوعیت هم هست، ولذا نسبت به ما علیه یؤخذ، نه نسبت به ما لیس علیه، مسئله کاشفیت نیست، خود این که بر خودش داره اقرار میکنه یؤخذ به، و این یک خصوصیتی است که یتقدم علی کل شیء آخر. پس اگر موضوع حجیت تمام شد، چون موضوع حجیت عدم علم به کذب مستند اقراره، یکون حجتا، بلکه میتونیم ما مطلب دیگری هم ادعا کنیم، بگیم حتی در صورت اولا که ان یعلم بان اقراره مستند الی قاعده الید، اونجا بدونیم یعلم ان اقراره مستند الی قاعده الید، در اونجا هم ممکنه قائل بشیم بر این که اقراره حجتون و یلزم به، که این دیگه بحثیست که مادامه.